شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه ششم مهر ماه 1404 خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی با شما خواهم بود با از جمله این مطالب: دقیقاً 14 ساعت از عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل گذشته که در نخستین دقایق بامداد امروز یک شنبه عملی شدند. آیا این چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواست؟ از یک تحلیلگر خواهیم شنید. واکنش‌های جهانی و داخلی به تحریم‌ها و عواقب اقتصادی که در انتظار کشور است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بپردازیم به مهمترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم پریس صحبتی.
سلام، روز بخیر. بامداد یکشنبه ششم مهر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه به صورت خودکار از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک باز اعمال شد. در پی رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران، هشدار دادند که از دست زدن به اقدامات تشدید کننده وضع خودداری کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اروپا روز یکشنبه در واکنش به فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا اکنون اجرای مجدد همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا که پیشتر لغو شده بودند را بدون تأخیر آغاز خواهد کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در بیانیه‌ای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی، بی‌مبنا از نظر حقوقی و مردود از منظر اخلاقی و منطقی توصیف و اعلام کرد ایران بازگشت این تحریم‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی نسبت به وضعیت وخیم حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی، هشدار داد. خانم محمدی از مقامات جمهوری اسلامی خواست ضمن توقف اعدام‌ها زندانیان بیمار و عقیدتی را آزاد کند. در همین حال 4 زندانی سیاسی در قزل‌حصار نیز با انتشار بیانیه هشدار دادند. حسین رونقی پس از 22 روز اعتصاب غذای تر وارد اعتصاب غذای خشک شده و به دلیل خونریزی کلیه در شرایطی بحرانی قرار دارد. حسین رونقی در اعتراض به تداوم بازداشتش اعتصاب غذا کرده است. نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی او همزمان با انتشار خبر جانباختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی در قرچک، شدت گرفته است. در همین حال حسین رونقی، برادر حسین، روز شنبه 5 مهر 1404 پس از بیش از 3 ماه بازداشت با وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شد. آمارهای منتشر شده از نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران نشان می‌دهد این نرخ در شهریور ماه سال جاری به رقم 45% رسیده که بیشترین میزان در 28 ماه اخیر محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم سالانه در شهریور را 37.5% و همچنین نرخ تورم ماهانه را برای دومین بار در سال جاری نزدیک به 4% اعلام کرد. بنابراین آمار نرخ تورم در بخش خوراکی ها در شهریور به 57.5% رسیده و قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. افزایش تورم نقطه به نقطه و ماهانه در کشور در حالی رخ می دهد که نیمه شب شنبه تمام تحریم های سازمان ملل که به دلیل برجام تعلیق شده بود بار دیگر بر اساس سازوکار ماشه بازگشت. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با اشاره به پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان پیشنهاد داد ایران نیز به این پیمان بپیوندد. یحیی رحیم صفوی این پیشنهاد را دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی ایران دانست که میتواند زمینه ساز شکلگیری همکاری‌های امنیتی و دفاعی گسترده‌تر در منطقه باشد. مشاور نظامی علی خامنه‌ای با مرور جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل با اذعان به ضعف‌های در بخش‌های پدافند و اطلاعاتی کشور گفت ایران در حال بازسازی توان دفاعی و هجومی است و حتما قدرت تهاجمی خود را افزایش خواهد داد. در آخرین روزهای شهریور ماه پاکستان و عربستان سعودی از امضای یک پیمان دفاعی خبر دادند که بر اساس آن هر گونه حمله به یکی از دو کشور حمله به هر دو تلقی شده و حمایت متقابل نظامی را الزامی می‌کند. این پیمان چند روز بعد از حمله اسرائیل به مقر سرانه گروه افراطی حماس در دوحه پایتخت قطر امضا شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم پریس صحبتی شنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
14 ساعت از عملی شدن مکانیزم ماشه یا همان سنپ بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد گذشته است. آنچه که در نخستین دقایق بامداد امروز یکشنبه عملی شد. در مورد واکنش‌های جهانی به این رویداد بریم و بشنویم از بابک غفوری آذر.
پایان یک دوران با بسته شدن رسمی پرونده برجام. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس همین توافق میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، پس از گذشت یک دهه بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت تهران بازگشتند. در ساعت رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران هشدار دادند که از دست زدن به گفته آنها اقدامات تشدید کننده وضع خودداری کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم همچون همتایان اروپاییش تأکید کرد که بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد این اتحادیه بدون تأخیر به اجرای مجدد تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل و تمام تحریم‌های تعلیق شده خود اتحادیه اروپا هم می‌پردازد. خانم کالاس در این حال گفت این به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست و به گفته او رسیدن به یک راه حل پایدار در مورد مسئله هسته‌ای ایران فقط از طریق مذاکره ممکن است. تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ بک دوباره اعمال می‌شود. مکانیزم یاد شده به گونه‌ای طراحی شده بود که در شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل وتو بود و چین و روسیه نتوانستند جلوی اجرای آن را بگیرند. این دو کشور روز جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن سازوکار ماشه به مدت 6 ماه مانع از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند. اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا به نتیجه‌ای نرسید. روسیه که از متحدان ایران است، بارها از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور چند ساعت پیش از بازگشت تحریم‌ها گفت این اقدام غیرقانونی است و نمی‌تواند اجرا شود. او در مقر سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران افزود نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشته و هشدار داده است که پذیرش بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گفته او اشتباهی بزرگ خواهد بود. اینکه آیا روسیه و چین در عمل هم قائل به بازگشت این تحریم‌ها نخواهند شد طی روزهای آینده مشخص می‌شود. از سوی دیگر اسرائیل که روز 23 خرداد با حمله به فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران جنگ 12 روزه را آغاز کرد، خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در سخنرانیش در سازمان ملل با اشاره به حملات کشورش و آمریکا افزود نباید اجازه دهیم ایران ظرفیت‌های نظامی هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را بازسازی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از زمان بازگشت به کاخ سفید خواستار توقف کامل غنی‌سازی و ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است، در پی حملات بامداد اول تیر ارتش آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان چند باری اعلام کرده که این مراکز به شکل کامل نابود شدند.
در مورد عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شنیدیم از بابک غفوری آذر که واکنش‌های جهانی به این رویداد رو بررسی می‌کرد و ما واکنش‌های داخلی در روز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران و بسته شدن رسمی پرونده برجام، مقامات، نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به این مسئله واکنش نشان دادند و سعی بر بی اهمیت جلوه دادن اون کردن. همچنین وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای فعال شدن سازوکار ماشه را امری غیر قانونی توصیف کرده. بریم و در این باره بشنویم از مهدی طاهباز.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از 10 سال از روز یکشنبه ششم مهر و بسته شدن پرونده برجام به صورت رسمی واکنش‌های متعددی در میان مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران داشته است. وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته را از نظر حقوقی بی‌مبنا و غیر قابل توجیه و به لحاظ اخلاقی و منطقی مردود توصیف کرده. وزارت خارجه در این بیانیه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه بازگشت تحریم‌ها خودداری کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز شامگاه شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اذعان به اینکه بازگشت تحریم‌ها صدمات و آثاری دارد، 3 کشور اروپایی عضو برجام را متهم کرد که سعی کردند از سازوکار ماشه یک هیولا بسازند تا ایران مجبور به باج دادن و امتیاز دادن به آنها شود. او همچنین گفت که در جریان مذاکرات برای جلوگیری از فعال شدن این سازوکار همه پیشنهادات ایران توسط طرف مقابل رد شد و آمریکا را مقصر خواند.
خب همه این پیشنهادات ما رو رد کردن، اگرچه برخی هاش رو حالا کشور اروپایی به نظر میرسید که نظر مساعد دارن، ولی نتونستن طرف آمریکایی رو قانع بکنن. توقع داشتن که جمهوری اسلامی ایران کلیه مواد هسته‌ای خودش رو از دست بده یا به اونها تحویل بده و در مقابل اونها مثلا 3 ماه یا 6 ماه استنبک رو فقط تمدید بکنه.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه و پس از بازگشت از نیویورک درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها ادعا کرد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با اروپایی‌ها به توافق ظاهری می‌رسیدند، اما طرف مقابل پس از مشورت با آمریکا نظرش عوض می‌شده است.
در رابطه با بحثایی هم که به استنبک مربوط می‌شد با اروپایی‌ها صحبت کردیم، با اونا به توافقی در ظاهر رسیدیم، ولی با آمریکا که می‌رفتن گفتگو می‌کردن به هر حال بهانه‌های مختلفی می‌آوردن.
آقای پزشکیان پیش از ترک نیویورک هم مدعی شده بود که آمریکا خواستار آن شده که ایران تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد و در مقابل تحریم‌ها به مدت 3 ماه به تأخیر بیفتد. او این پیشنهاد را غیر قابل قبول دانسته بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه و پس از بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن سازوکار ماشه در صحن علنی اعلام کرد که ایران خود را ملزم به رعایت قطعنامه‌های به توصیف او غیرقانونی نمی‌داند. او همچنین بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرد.
ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامه‌های غیرقانونی از جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی‌سازی ما مورد تأیید قوانین بین المللی قرار دارد.
پیشتر عنوان شده بود که مجلس شورای اسلامی قرار است امروز یکشنبه درباره خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT و همچنین نامه 70 نماینده درباره ساخت سلاح هسته‌ای تصمیم گیری کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله نمایندگانی بود که در این باره اظهار نظر کرده بود، اما روز یکشنبه در مجلس در این باره تصمیمی گرفته نشد. این چندمین باری است که گفته می شود نمایندگان قصد بررسی و تصمیم گیری در مورد خروج ایران از MPT را دارند، اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و تصمیمی گرفته نمی شود. همچنین تعلیق توافقی که میان ایران و آژانس انرژی اتمی 18 شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا شد و به بازرسان اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را می‌داد، از دیگر تهدیدات برخی مقامات جمهوری اسلامی و بعضی نمایندگان مجلس بوده است. در روز یکشنبه برخی مقامات نظامی و سپاهی نیز با یکدیگر دیدارهایی داشتند و از آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات احتمالی سخن گفتند. از سوی دیگر مقام‌های ایرانی از جمله وزرای کابینه مسعود پزشکیان در روزهای اخیر کوشیده‌اند که تأثیر بازگشت تحریم‌ها را کوچک جلوه دهند و به مردم بقبولانند که چیزی عوض نخواهد شد. این در حالی است که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 113 هزار تومان هم نزدیک شد. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مدعی شده که برنامه‌هایی برای کنترل اوضاع اقتصادی در نظر گرفته شده.
برنامه‌هایی در دولت طراحی شده که انشالله حالا به مرور دونه دونه اونها رو راجعش صحبت خواهیم کرد، مثل اقداماتی که امروز در حوزه تخصیص ارز برای بنگاه‌های خرد راجعش صحبت شده، بانک مرکزی هم این کارو شروع کرده.
روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در واکنش به مسئولانی که میگویند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیری بیش از تحریم‌های قبلی ندارد و تأکید می‌کنند که تمهیدات لازم برای جلوگیری از آثار آن پیش‌بینی شده، نوشت که این افراد نفسشان از جای گرمی در می‌آید. به توصیف این روزنامه، این افراد مسئول در کشور به زندگی مرفه خودشان نگاه می‌کنند که حقوق نجومی، امکانات رایگان رفت آمد، خدمات درمانی عالی و مجانی، خانه‌های سازمانی با بهترین مسکن ملکی، حفاظت کامل، احترام کامل و خدم و حشم فراوان دارند و هرگز نوسانات مختلف کمترین تأثیری در زندگی آنها و خانواده و فرزندانشان ندارد.
از مهدی تاه باز می‌شنیدیم. در نخستین دقایق بامداد امروز یکشنبه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که سال 2015 یعنی 10 سال پیش و در پی توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 به حالت تعلیق در آمده بودند، بار دیگر فعال شدند. این اقدام با استفاده از سازوکار ماشه یا سنپ‌بک صورت گرفت و به معنای بازگشت تمامی محدودیت‌ها و الزامات 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران است. تا به این لحظه در مورد واکنش‌های جهانی و واکنش‌های داخلی در این مورد از همکارانم شنیدید. بریم و در مورد تمامی ابعاد این قطعنامه بشنویم. قطعنامه‌ها بشنویم از مهران کریمی.
قطعنامه های 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 و قطعنامه شدید اللحن 1929 مجموعه قطعنامه هایی هستند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و طی آن دستوراتی صادر و تحریم هایی اعمال کرده بود. این تحریم ها فعالیت ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل کشتیرانی، نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، مالی و بانکی و همچنین افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. این 6 قطعنامه همگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران صادر شدند بین سال‌های 2006 و 2010. در تمامی قطعنامه‌ها شورای امنیت از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. طبق این قطعنامه‌ها غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر از دید شورای امنیت غیرقانونی خواهد بود. در قطعنامه‌های صادر شده شورای امنیت برای فشار بر جمهوری اسلامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افراد سازمان‌های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک‌هایی بود که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. در قطعنامه‌ها همچنین فهرست مفصلی از افراد تحریم شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آورده شده که شامل مدیران، کارکنان ارشد و هماهنگ کنندگان آن می‌شود. علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، سازمان‌ها و اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خدمت کردن نیز تحریم شدند. تنها در قطعنامه 1929 40 مؤسسه و شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. از جمله نهادها و شرکت‌های تحریم شده میتوان به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌هایی مانند بانک سپه اشاره کرد که با باور شورای امنیت در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی نقش داشتند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخش بزرگی از نظام بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، نظامی که اکنون با تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبرو است. بر اساس مفاد این قطعنامه‌ها کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند تمامی کشتی‌ها یا هواپیماهایی را که از مبدأ یا به مقصد ایران در حرکتند بازرسی، توقیف و در صورت حمل اقلام تحریمی مصادره کنند. همچنین هر هواپیما یا کشتی که از آسمان و آبهای ایران عبور کند نیز مطابق مقررات شورای امنیت قابلیت بازرسی خواهد داشت. به غیر از بازگشت همه تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه‌ها، جمهوری اسلامی بار دیگر در فصل 7 منشور ملل متحد هم قرار می‌گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین المللی است. کشوری که در این فصل قرار گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار خواهد داشت.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. در نخستین دقایق بامداد امروز یکشنبه تحریم‌های سازمان ملل متحد که 10 سال پیش به تعلیق درآمده بودند بار دیگر فعال شدند. این تا چه حد چیزی است که جمهوری اسلامی و رهبرش می‌خواسته؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی در این ماجرایی که به فعال شدن مکانیزم ماشه منجر شد درش رو زیر برف کرده بود، فکر میکرد که خودش نمیبینه بقیه هم نمیبینن. خب اسنپک به زبان ساده این بود، یا مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان است که اورانیوم 60% غنی سازی میکنه و میگه ما بمب نمیخوام بسازیم، یعنی تمامی کشورهایی که بمب میسازن یا ساختن این درصد غنی میکنن، بقیه کشورهایی که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخوان حداکثر تا 20% غنی سازی میکنن. طرف دیگه بازم جمهوری اسلامی تنها کشوری است که سیاست خارجیش مبتنی بر منافع ملی نیست. حالا از این سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی برای علی خامنه‌ای فقط حوثی‌ها موندن، یعنی همه یا تضعیف شدن یا مثل بشار اسد ساقط شدن، و از همه اون سیاست هسته‌ای که برای ساختن بمب بوده همه تأسیساتش ویران شده، زیر خاک رفته، فقط مونده 408 کیلوگرم اورانیوم 60%. این تنها دلخوشی های خامنه‌ای در خارج حوثیان، در داخل این اورانیومی که اونم زیر خاک احتمالا. حالا خامنه‌ای خیلی ساده میگه ولی پوسکنده نمیگه که بله ما مذاکره بکنیم، نه تنها سود نداره که هیچ، ضرر هم داره. ضررش چیه که میخوان همین انگار دور گرانبه های سین 400 کیلوگرم اینو از دست خامنه‌ای خارج کنن، ضررش اینه.
خب آقای علیجانی بذارید الان از شما این رو بپرسیم که آیا مقامات مختلف رهبر جمهوری اسلامی به خواستشون رسیدن؟ نتیجه این حرفایی که میزدن الان به اینجا رسیده، آیا این چیزیه که میخواستن؟
این چیزیست که علی خامنه‌ای میخواست. ببینید در جمهوری اسلامی یه تشتت و اختلاف آرای وجود داره. پزشکیان میگه که ما از امپیتی خارج نمیشیم، بمب هم نمیخوام بسازیم، اگه بخوام بمب بسازیم اسرائیل دنبال بهونه‌ن که بیان حمله نظامی بکنن. مجلس میگه نه بمب هم بسازیم، از امپیتی هم خارج بشیم. خب حالا بین این دو تا نظر متضاد کدوم نظر میخواد اجرا بشه؟ اونی که خامنه‌ای میخواد. خامنه‌ای میگه حالا برید زمین بیا، سیاست خارجی ما تعریف نمیکنه، این 408 کیلوگرم هم باید دو دستی بچسبیم ول نکنیم. بنابراین این نتیجه‌ای که به دست اومده خامنه‌ای میگه دیگه بقیه‌اش هر چی که شد اب نداره، یعنی این برخوردای تأخیری که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید در ساعات آخر رفته عراقچی پیشنهاد کرده که شما بیاین از یکی از سایت‌ها بازرسی کنید، نگفته کدومی که از سایت و نگفته کی. این یه نوع حالا سیاست تأخیریه، یعنی آخرین لحظات حل کردن مسائل یا فریبکاری برای دفع وقت. خب اونام دیگه دست جمهوری اسلامی رو خوندن، اونا سرشون زیر برف نیست، بالای برفه. بنابراین پیشنهادها رد میشه و اینا مجبورن بیان فقط عادی سازی بکنن، یعنی به ملت میگن آب از آب تکون نمیخوره. پشت صحنه رو که به ملت نمیگن. ببین همین دیروز رو شد که در تجاوز اسرائیل به ایران اتاق وزیر اطلاعات هم زدن، یعنی همه چیز رو لاپوشانی میکنن و آقای لاریجانی دروغ میگه به ملت و بزرگتر از همه علی خامنه‌ای دروغ میگه، میگه که غنی سازی این فایده رو داره اون فایده رو داره. خب شما 25 سال دارین غنی سازی میکنین، همه این فوایدش باید یه گوشش روشن شده باشه دیگه، باید نیم درصد برق کشور رو تامین کرده باشین، چرا کشور در خاموشیه؟ در بنابراین به زبان ساده این هست که علی خامنه‌ای ملت رو گروگان گرفته برای سیاست خارجی خسارت محض و ضد ملی و یه توهم ماجراجویانه که یه زمانی می‌خواستید بمب درست کنید، از موقعی که لو رفت دیگه جرأت ندارید بمب درست کنید، ولی جسارت هم ندارین این برنامه رو بذارین کنار، لااقل از فوایدش استفاده بکنید.
آقای علیجانی، سه کشور اروپایی در یک بیانیه و وزیر امور خارجه آمریکا هم در تایید اون بیانیه به اونها پیوست و همه با هم تاکید کردند که بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست.
ببینید عراقچی هم عین همین جمله رو گفت، بعد اینکه یه بیانیه قرارای خوند بعد از تصویب اسنپ بک اومد با خبرنگاران مصاحبه کرد و گفت که این پایان دیپلماسی نیست، ولی دیپلماسی از این به بعد دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد. خب مگه حسابی شما اینو نمی‌داشتین این مرحله برسه؟ بله، خیلی صورت مسئله ساده. جمهوری اسلامی اولا اومد برخوردهای حقوقی کرد به جای برخورد سیاسی، یعنی انگار جهان جهان حق، نه جهان جهان توانایی زور سیاسی اقتصادی نظامی. اومد گفت که شما الان اروپایی‌ها شما دیگه چون پذیرفتین پیشنهاد آمریکا رو که بعد غنی سازی با صفر بشه، پس شما هم از برجام خارج شدید، شما به لحاظ حقوقی حق ندارید اسنپ بک فعال کنید، یعنی همون کاری که آمریکا قبلا محروم شده بود ازش. خب این بحث حقوقی شاهدتون کیه؟ میگه روسیه و چین. حالا اصلا بحث حقوقی رو که حقوقدان ها رد میکنن، ولی جهان که جهان حقوق نیست، جهان عقل نیست. حالا تو این شلوغ بازی اومدن میگن که راه بازه. بله راه بازه، ولی خامنه‌ای مانعشه. راه بازه، شما مثل بچه آدم بگید ما فقط انرژی هستی میخوام تولید کنیم. خیلی ساده است، معاهده سه ماده یک، اروپایی ها و آمریکایی ها بپذیرید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق ماست، اونا امضا کنید. دو، ما میپذیریم که غنی‌سازی اورانیوم نمی کنیم. سه، شما بایستی اورانیوم غنی شده به اندازه راکتورهای هسته‌ای صلح‌آمیز ما رو در اختیار ما بذارید. اگر نذاشتین ما حق داریم اورانیوم رو به اندازه‌ای که لازمه و به هر میزان و درجه‌ای که لازمه غنی‌سازی بکنیم، ساده تمام. ولی چون اینها فریبکاری میکنن، نمیخوان واقعا انرژی هسته‌ای تولید کنن، میخوان بمب درست کنن، راه رو بستن. راه خیلی ساده است. باز شما دست از این سیاست خارجی تهاجمی برای محو اسرائیل و آمریکا ستیزی بردارین، دو، دست از بمب‌سازی بردارین، جهان با شما دعوایی نداره. شما داشتین مذاکره میکردین، اونا اومدن حمله نظامی کردن. خب جهان همینطوریه، کشورهایی که در حال جنگ با هم مذاکره میکنن، همه دوستان جمهوری اسلامی، حماس و طالبان و کره شمالی، روسیه، چین، ونزوئلا، همه اینا با آمریکا مذاکره میکنن، رابطه دارن، ویتنام رابطه داره. مگه شما تافته جدا بافته هستین؟ اینا کل ملت ایران رو گروگان گرفتن برای این نگاه توهمی و توطئه‌آمیز به جهان و برای یه ماجراجویی که فقر و ریسک امنیتی و بیچارگی برای ملت چیزی به ارمغان نیاورد.
از بامداد امروز یکشنبه تحریم‌های سازمان ملل متحد که 10 سال پیش به تعلیق درآمده بودند بار دیگر فعال شدند. عزیزان، شما با واکنش‌های جهانی، واکنش‌های داخلی و اکنون با دیدگاه و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، آشنا شدید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما که مستقیماً، به ویژه اگر در ایران هستید، درگیر این مسائل خواهید بود، در مورد فراگیر شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد برای بار دوم چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. شما چه نظری دارید؟ همه ما ضرب‌المثل قدیمی روزی یک سیب بخور تا محتاج پزشک نشوی رو شنیدیم، اما متخصصان تغذیه میگن شاید هم یک میوه دیگری برای سلامتی ما حتی مفیدتر از سیب باشه. برای اینکه باور کنیم، بریم و بشنویم گزارش همکارم حمید فاطمی رو.
میوه‌ای که امروز درباره‌اش حرف میزنیم کیوی است. کیوی یک ابرغذا به شمار میرود که سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه USA Today میگوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین میکند. ویتامین C هم که همه میدانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمیشود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می کند. این ویژگی باعث می شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها، کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلیفنول هاست. تحقیقات نشان می دهد که این آنتی اکسیدان ها می توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان میگویند پوست کیوی هم کاملا خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
از حمید فاطمی میشنیدیم. اما عزیزان، اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، یک راه دیگه برای رسوندن صدای خودتون به گوش میلیون‌ها شنونده ما وجود داره. پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و 113. و تکرار میکنم 20420-22-11-22-112 و 113. ساعت 14:30 است. همکارم پریس صحبتی اینجاست تا ما را در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار بده.
سلام مجدد. بامداد یکشنبه ششم مهر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه به صورت خودکار از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک باز اعمال شد. در پی رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران هشدار دادند که از دست دادن به اقدامات تشدیدکننده وضع خودداری کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اروپا روز یکشنبه در واکنش به فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا اکنون اجرای مجدد همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا که پیشتر لغو شده بودند را بدون تأخیر آغاز خواهد کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در پیامی نسبت به وضعیت وخیم حسین رونقی فعال سیاسی زندانی هشدار داد. خانم محمدی از مقامات جمهوری اسلامی خواست ضمن توقف اعدام‌ها زندانیان بیمار و عقیدتی را آزاد کند. آمارهای منتشر شده از نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران نشان می‌دهد این نرخ در شهریور ماه سال جاری به رقم 45.3% رسیده که بیشترین میزان در 28 ماه اخیر محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم سالانه در شهریور را 37.5% و همچنین نرخ تورم ماهانه را برای دومین بار در سال جاری نزدیک به 4% اعلام کرد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با اشاره به پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان پیشنهاد داد ایران نیز به این پیمان بپیوندد. یحیی رحیم صفوی این پیشنهاد را دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی ایران دانست که میتواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های امنیتی و دفاعی گسترده‌تر در منطقه باشد. در آخرین روزهای شهریور ماه پاکستان و عربستان سعودی از امضای یک پیمان دفاعی خبر دادند که بر اساس آن هر گونه حمله به یکی از دو کشور حمله به هر دو تلقی شده و حمایت متقابل نظامی را الزامی می‌کند. این پیمان چند روز بعد از حمله اسرائیل به مقر سران گروه افراطی حماس در دوحه پایتخت قطر امضا شد. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد کشورش قصد حمله به اروپا یا ناتو را ندارد، اما به هر گونه تجاوزی پاسخی قاطع خواهد داد. سرگئی لاوروف در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که این روسیه است که با تهدیدات روبروست. به گزارش اسوسییتد پرس این اظهارات در حالی است که چند پرواز غیر مجاز در هفته‌های اخیر در حریم هوایی برخی اعضای ناتو در اروپا موجب ایجاد نگرانی در سراسر این قاره شده است.
سپاسگزارم پاریس. از پاریس صحبتی خلاصه مهمترین خبرها رو می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بازار مسکن در سایه بلا تکلیفی سیاسی و نگرانی از پیامدهای اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها روزهای پر التهابی را می گذراند. جهش نرخ ارز و طلا، اجاره های نجومی و رهن های میلیاردی را به واقعیتی تلخ برای مستاجران تبدیل کرده. واقعیتی که نشون می ده مسکن بیش از اون که از عرضه و تقاضا تأثیر پذیر باشه، اسیر انتظارات سیاسی و اقتصادی شده. همکارم رویا ملکی و گزارشی در این باره.
12 بار اسباب کشی کردم. با شرایط سختم عادت کردم زندگی کنم.
بلا تکلیفی، این واژه این روزها روی شانه همه بازارها در ایران سنگینی می‌کند. مستاجرها کلافند، مالکان مردد. همه چشم به آینده دوختند، آینده‌ای که زیر سایه مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها مبهم‌تر از همیشه است. افزایش نرخ ارز و طلا در هفته‌های اخیر دودش مستقیم در چشم مستاجران رفته. حالا دیگر صحبت از اجاره‌های 20 تا 30 میلیونی در بعضی محله‌ها و های میلیاردی به گوش می رسد. عددهایی که برای خیلی ها شبیه یک شوخی تلخ است.
50 میلیارد رهن کامل یه واحد 800 متری در برج تندیس بوکان، 25 میلیارد رهن کامل یه واحد 380 متری در برج آرتیمان زعفرانیه.
در همین فضا مالکان واحدهای لوکس در شمال تهران برای تبدیل دارایی به نقدینگی و خروج سرمایه به تکاپو افتادند. حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به اقتصاد نیوز گفته است بلا تکلیفی کشور در شرایط نه جنگ نه صلح سرمایه گذاران را به سمت نقد کردن دارایی ها سوق داده. همین باعث شده فایل های فروش به ویژه در املاک گران قیمت بیشتر شود. به گفته محتشم تا زمانی که دولت نتواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند، بازار مسکن در وضعیت ناامن باقی خواهد ماند. بازار رهن و اجاره همیشه نبض زندگی مردم عادی بوده، اما حالا تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی میتپد. مستاجران برای حفظ قدرت خرید به بازار ارز و طلا پناه میبرند و این چرخه معیوب دوباره به گرانی اجاره بها دامن میزند. طبق آمار، شاخص اجاره بها در سال جاری بیش از 30% رشد داشته و در برخی مناطق تهران اجاره ها حتی تا 50% بالا رفته است. در چنین شرایطی قشر متوسط و خانه اولی ها بیشترین آسیب را می‌بینند. آنها نه توان خرید دارند و نه از پس اجاره های نجومی برمی‌آیند. کارشناسان هشدار می‌دهند با فعال شدن مکانیزم ماشو بازگشت تحریم ها فشارها مضاعف خواهد شد و بحران مسکن ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند.
من خودم بچه تهران هستم، به خاطر اینکه اجاره ها سرسام آور شد خانواده‌مو هم اول کردم رفتم کرج زندگی کردم، ولی الان میبینم تو کرجم نمیتونم زندگی کنم، یعنی باید برم یه محدوده دورتر. این همینجوری ادامه داره، فکر کنم سال دیگه باید از اونجا هم بریم کم کم میرسیم لب مرز.
بازار مسکن دیگر فقط از عرضه و تقاضا فرمان نمیگیرد. این بازار آینه تمام نمای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی کشور شده. در این آینه رهن‌های میلیاردی و اجاره‌های نجومی تصویری است که بیش از همه زندگی مستاجران را تیره کرده است.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. به اجرا در آمدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، به گفته کارشناسان اقتصادی نه تنها مناسبات سیاسی بلکه شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور رو نشانه گرفته و میتونه با ایجاد فرار سرمایه، رکود تولید و شکستگی بنگاه‌های کوچک، سقوط صادرات و فشار تورمی زنجیره‌ای از واکنش‌های منفی رو از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان تا مصرف کنندگان رو رقم بزنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و پیش از هر چیز از او درباره تأثیر مکانیزم ماشه بر رفتار بازیگران اقتصادی در ایران پرسیده.
بستگی به اینکه ما از کدام بازیگر صحبت میکنیم تأثیراتش یک شباهتهایی با بازیگران دیگری دارد و یک تفاوتهایی. اگر در سطح کلان و دولت صحبت بکنیم، طبیعی است که این اجرایی شدن ماشه باعث میشه که دشواری بیشتری داشته باشه برای اینکه حاکمیت نفت خودش رو صادر بکنه و در نتیجه وصولی درآمدهای نفتی محدود میشه، و با توجه به این انسداد بانکی هم که هست، طبیعی است که حاکمیت هزینه‌اش بالا میره. بنابراین باید انتظار داشت که این درآمدها کاهش پیدا بکنه، اون به اصطلاح درآمد نهایش. در مورد صادرات غیر نفتی هم کم یا زیاد همین مسئله هست، و در نتیجه باید انتظار داشت درآمدهایی مثل درآمدهای مالیاتی و عوارض کاسته بشه ازش، و طبیعی است که کسر بودجه دولت افزایش پیدا میکنه. دولت خب منبع دیگری ندارد، باید به اصطلاح پول چاپ بکنه، استقراض از بانک مرکزی، و به این تورم دامن میزنه. در سطح بنگاه هم ما از اونجایی که این اجرای شدن ماشه موجب میشه که تورم بره بالا، قیمت دلار و ارزهای معتبر بین‌المللی بره بالا، طبیعی است که قدرت خرید خانوار کم میشه. این مؤسسات، بنگاه‌ها، شرکت‌ها، اینها قادر نیستن فروش رو به اندازه کافی داشته باشن، در نتیجه بحران فروش و نقدینگی، و این میانجامه به تعدیل نیروی کار، اخراج نیروی کار، و یا اینکه اساساً ورشکستگی یا توقفشون. در سطح صادرکنندگان کالا و خدمات هم همین به اصطلاح مشکلات وجود داره، برای اینکه محدود میشه و اونا نمیتونن مثل سایر مؤسسات و بنگاه‌های کشورهای دیگه رقابتی عمل بکنن، در نتیجه اونا هم دچار تنگناهای مالی میشن. منتها در سطح خانوار با توجه به این انباشت انبوهی از بحران‌ها طبیعی است که قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه، وضعیت معیشت و معاشش دچار مشکل میشه و این میانجام به فقر و فلاکت و البته شکاف طبقاتی.
آقای علوی، به دولت اشاره کردید، با اجرایی شدن مکانیسم ماشه و ملموس‌تر شدن تاثیرات اقتصادی اون، این مسئله به نظر میرسه که باعث بشه که هرچه بیشتر دولت به عرصه اقتصاد وارد بشه و تجربه گذشته هم نشون داده که هرچه نهادهای دولتی و حاکمیتی حضورشون در حوزه اقتصاد بیشتر بوده، اقتصاد رانتی و رانت در شبکه توزیع هم بیشتر شده. اینطور نیست؟
خب طبیعی است که با توجه به اینکه بخش خصوصی مستقل از دولت تحلیل میره توی این چنین شرایطی، دولت و حاکمیت در به طور معمول وقتی در تنگنا بحران سیاسی قرار میگیره و انزوای اقتصادی و سیاسی، طبیعی است که تمرکز قدرت و ثروت در نزد دولت و نهادهای حاکمیتی بیشتر میشه و این حتی میانجامه به عدم شفافیت و پاسخگویی. حاکمیت تلاش میکنه نفت رو به شکل غیر رسمی قاچاق بکنه یا حتی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی هم برای اینکه احیانا در معرض تحریم قرار نگیرن پنهان بکنه، به هر حال همین مقررات نیمبندی هم که هست رو صرف نظر ازش بکنه. در نتیجه طبیعی است که اولا فساد بیشتر میشه، گسترده‌تر میشه، دو اینکه رانت در میان نهادهایی که امنیتی هستن، نهادهای سرکوب، نهادهایی که به اصطلاح گفتمان حاکمیت رو اعمال میکنن، یعنی نهادهای سرکوب نرم مثل صدا و سیما یا سایر نهادهای مشابه، اینا بودجهشون افزایش پیدا میکنه. این نیازمند این است که این تغذیه بکنه این نهادهای تولید فریب رو و در نتیجه خب اونجا توزیع رانت میبایست بسیار گسترده بشه. خب این توزیع رانت با توجه به اینکه منابع اقتصاد ایران کاهنده است، میبایست از جای تامین مالی بشه. از کجا تامین مالی میشه؟ از رفاه عمومی، یعنی از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی باید منابع رو از اونجا بگیرن، خرج نهادهای حوزوی و صدا و سیما و سپاه پاسداران و نهادهای گوناگونش بکنن. بنابراین فساد، راند پردازی و البته ریخت و پاش زیاد خواهد شد در این عرصه، اون هم به دلیل اینکه حاکمیت تمایل پیدا میکنه که اولا بپوشاند مشکلات و تنگناها رو، دو اینکه سرکوب بکنه برای اینکه جلوی اعتراضات رو بگیره، حالا یا سرکوب نرم یا سخت.
آقای علوی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگه که ایران با 17 کشور مرز آبی و خاکی داره و اضافه کرده کشوری که چنین میزان دسترسی به خارج از مرزها داره تحریم نمیتونه فلجش کنه. آیا لزوماً فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای ایران می‌تونه این کشور رو از این مخمصه پیامدهای مکانیسم ماشه نجات بده؟
الان بازرگانی خارجی ایران رو اگر مطالعه بکنه اونجا می‌بینیم که نزدیک 80% بازرگانی خارجی شرکاش منطقه‌ای هستن، چین و بعد امارات متحده عربی، عراق، ترکیه یا کشورهای همسایه. منتها مشکل اساسی ایران با داد و ستد خورد و به این شکل حل نمیشه، کما اینکه اگر قرار بود این مرزها مشکلات ایران رو حل بکنن، میبایست تنگناهایی مثل تنگناهای بهره‌وری، رشد اقتصادی یا تورم یا سقوط ارزش ریال باید حل شده باشه، یعنی اقتصاد ایران در یک حالت متعارف باشه مثل دوره قبل از تحریم ها. بنابراین این مقایسه نشان میده که این ارتباط با این کشورها نمیتونه مشکلات را حل کنه. از جمله مسئله تکنولوژی خیلی مهمه تو ایران، مواد خام خیلی مهمه، مثلا مواد خام مؤسسات دارویی رو که افغانستان یا ترکمنستان یا کشورهای مشابه آذربایجان یا عراق که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه، قاعدتا اینا باعث از کشورهای اروپایی بیاد یا ماشین‌آلات. بنابراین شاید بتونن توی به طور جزئی برخی از مشکلات رو حل بکنن، منتها مشکلات اساسی بر سر جای خودش. حالا با اقتصاد ایران تو بهترین حالت در وضعیت فعلی باقی میماند، در بدترین حالت از اونجایی که این تحریم ها کشورهای همسایه ایران هم ملزم میکنه به اجرای مقررات، طبیعی است که در سطح فعلی بازرگانی هم کاهش پیدا میکنه با این کشورها. اونها تمایلی ندارن ریسک‌های داخلی ایران رو، ریسک‌های سیاسیش رو، ریسک‌های مالی و اقتصادیش رو بپذیرن. بنابراین اجرایی شدن مکانیزم ماشه همون کشورهایی هم که تا الان دور می‌زدن تحریم‌ها رو وادار میکنه که کم یا بیش فعالیت‌ها همکاریشون رو با رژیم ولایی محدود بکنن.
بازگشت تحریم‌ها گریبان مردم ایران را خواهد گرفت. گفتگوی همکارم احمد علوی با پوزش، گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم درباره تأثیر مکانیزم ماشه بر رفتار بازیگران اقتصادی در ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جان باختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، پیشتر در نامه‌ای خواستار تعطیل شدن این زندان شده بود. فرشته قاضی از رادیو فردا در گفتگویی با نسرین ستوده در تهران وضعیت و شرایط زندان قرچک را بررسی کرده و از او پرسیده که چرا علی‌رغم اعتراض‌ها و هشدارها این زندان تعطیل نمی‌شود.
این اولین بار نیست که زن زندانی در زندان قرچک جان خودش را در اثر شرایط نامساعد اونجا از دست میده. شرایطی که از جهت آب و هوا، عدم شرایط مناسب زیستی و عدم رسیدگی های پزشکی، بهداری که به هیچ وجه آمادگی رسیدگی به بیماران رو نداره، زنی جان خودش رو از دست میده. اما چون این بار این زن از محکومان سیاسی بوده، بازتاب خبری داره. زندان قرچک جاییه که اصلا فاقد امکانات زیسته. این شرایطی بود که بارها و بارها پرسنل خود زندان قرچک تاکید میکردن که اینجا قابل زیست نیست.
خانم ستوده، شما در سال 99 خواستار تعطیلی زندان قرچک شده بودید ولی هیچ توجهی به اون هشدارهایی که دادید نشد.
بله، در واقع در اون زمان بعد از تجربه‌ای که من از اونجا داشتم، همینطور که به اصلاحی که باید توی این زندان صورت بگیره فکر می‌کردم، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً تعمیر یا اصلاح قسمتی از زندان جوابگو نیست، به خاطر اینکه آب زندان شور بود، هوا نداشت، علاوه بر اینکه در منطقه کویری و شنزار و خلنگزار واقع شده که در یک کیلومتری اون شتربانی قرار داره، خود فاضلاب زندان هم مشکل داشت. مدام بوی تند فاضلاب در کل فضای زندان پخشه و امکان تنفس رو از زندانیان میگیره. من خودم به عنوان کسی که 9 ماه لااقل اونجا از حکمم رو گذروندم، کلن قادر به نفس کشیدن نبودم و با یه خفگی دائم دست و پنجه نرم میکردم. بنابراین من طرح تعطیلی اون زندان رو مطرح کرده بودم و رئیس زندان هم در همون زمان در صحبتی که با من کرد این وعده رو داده بود که در جاده کرج زمینی در اختیار زندان قرار داده شده تا زندان زنان ساخته بشه. هرگز این اتفاق نیفتاد. الان 5 سال از اون تاریخ میگذره و این زندان همچنان داره به کار خودش ادامه میده.
خانم ستوده، وضعیت درمانی و پزشکی اونجا رو، اونطور که ما با برخی از زندانیان قرچک صحبت میکردیم، با همبندیان خانم سمیه رشیدی به ما میگفتن که اینجا مبنا بر این هست از سوی نه فقط مسئولین زندان، از سوی حتی پزشکان و پرستاران که بیمار تمارز میکنه. وضعیت پزشکیش به چه صورت بود؟ بهداریش چه جوری بود؟
بله، اصولا در زندان ها بسیاری از پزشکان بنا رو اصل رو بر اینکه بیمار داره تمارز میکنه میذارن. به یاد دارم هدا صابر 14 سال پیش که جان خودش رو در اثر اعتصاب قضا از دست داد، طبق اون چیزی که همبندیاش تعریف کرده بودن، هدا اون روزی که این اتفاق میفته حالش بد بوده و وقتی همبندی ها بهش میگن برو بهداری، میگه نه، رئیس بهداری به من گفته که تو دروغ میگی. ساعتی بعد خدا به اغما میره و جانش رو از دست میده. در واقع این اتفاق در زندان ها خیلی میفته. نه تنها بهداری زندان قرچک فاقد کمترین استاندارد برای مداوای بیماران هست، بلکه حتی مثلا وقتی میگن سمیه رشیدی رو به بیمارستانی در برامین رسوندن، ببینید شهر برامین شهر کوچیکی هست و فاقد بیمارستان‌های مجهز هست. طبیعیه که سمیه رشیدی بر اثر این بی‌توجهی‌ها و عدم رسیدگی به موقع جان خودش رو از دست داده باشه.
از شرایط اونجا گفتید، شما خواستار تعطیلی شده بودید، خیلی زندانیان سیاسی که رفتن اومدن اعتراض کردن، از شرایط بعد اونجا گفتن، چرا هیچ توجهی نمیشه خانم ستوده به شرایط این زندان؟
این زندان از 1390 برای زندانیان زن تأسیس شد. از اون زمان هر روز وضعش بدتر و بدتر شد و هر روز داستانهای وحشتناکتری از این زندان به بیرون درس کرد. دوره هایی بود که حتی زندانیان عمومی برای رهایی از سختی های اون زندان با خوردن قرص های برنج در اون زمان دست به خودکشی زدن و بسیاری از اونها در این اقدام موفق شدند. ولی هرگز توجه نشد و در آخرین اقدام پس از انتقال زندانیان زن سیاسی به قرچک، از برگردوندن این اونها به اوین خودداری کردن.
دقیقاً بعد از حمله اسرائیل به اوین که اینها رو منتقل کردن، زندانیان مرد رو از زندان تهران بزرگ بازگردوندن به زندان اوین. چرا اصرار بر نگهداری زندانیان سیاسی زن در قرچک دارن؟
من فکر میکنم این نوعی انتقام از زنان و از جنبش زن زندگی آزادی هست. در واقع پیامی رو که به زنان جامعه میخوام بدن اینه که اگر کوچکترین کاری بکنن و محکوم بشن، دیگه سر و کارشون با قرچکه. هیچ دلیلی وجود نداره وقتی که زندانیان سیاسی مرد رو به زندان اوین برگردوندن، زندانیان زن رو برنگردونن. جز اون دیدگاه تبعیض‌آمیز وحشتناکی که در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره که باید زنان رو به شدیدترین شکل تنبیه کرد. فقط این دیدگاه اونها رو وادار میکنه که از بازگردوندن زنان زندانی به اوین خودداری کنن.
خانم ستوده، شما حقوقدان هستید، بر اساس همون قوانین داخل ایران، قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی و جان زندانیان با کیه و چرا هر بار این اتفاق میفته؟ شما اشاره کردید که این اولین بار نیست یک زندانی جان خودش رو از دست میده، ولی هر بار با تحریف، با دروغ تلاش میکنن که روایت رو تغییر بدن و مسئولیت رو نپذیرن.
زمانی که زندانی بر اثر بیماری جان خودش رو از دست میده، زمانی که بر اثر فشارهای وارده دست به خودکشی میزنه و هر اتفاق دیگری که برای یه زندانی میفته که منجر به مرگ اون میشه، طبعاً و مطابق قانون مسئولیتش با قوه قضایی است. دلیلش اینه که سازمان زندان‌ها و ادارات کل زندان‌های استان‌های مختلف زیر نظر قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند و حفظ جان زندانی تا پایان محکومیتش با اداره سازمان زندان‌ها هستش. بنابراین مسئولیت حفظ جان زندانی با قوه قضاییه است.
عزیزان، نسرین ستوده گفتگو می‌کرد با فرشته قاضی. نسرین ستوده خود پیشتر در زندان قرچک گرفتار بود و او رو به عنوان زندانی سیاسی محبوس پیشین در زندان قرچک میشناسیم، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران. شرکت مایکروسافت اعلام کرده بخشی از خدمات فضای ابری و هوش مصنوعی خودش را که در اختیار یکی از واحدهای وزارت دفاع اسرائیل بود متوقف کرده. این تصمیم پس از آن گرفته شده که بررسی‌های داخلی این شرکت درستی گزارش‌ها درباره استفاده از این خدمات مایکروسافت در یک سامانه نظارت بر مکالمات شهروندان در غزه و کرانه باختری را تایید کرد.
به دنبال این تحولات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار اخراج مدیر امور جهانی شرکت مایکروسافت شد. شهریار سیامی و گزارشی در این باره.
ماجرا حدود یک ماه پیش شروع می شود، زمانی که روزنامه گاردین بریتانیا گزارشی منتشر کرد با عنوان 1,000,000 تماس تلفنی در ساعت اسرائیل برای نظارت گسترده بر فلسطینی ها به فضای ابری مایکروسافت متکی است. این گزارش تحقیقی را گاردین با دو نشریه اسرائیلی به طور مشترک انجام داده است و محتوای آن استفاده از فضای ابری یا کلاد مایکروسافت برای کنترل تماس‌های تلفنی فلسطینیا در کرانه باختری و غزه است. این گزارش مدعی شده که واحد ویژه اطلاعاتی در ارتش اسرائیل به نام واحد 8200 تمام مکالمات تلفنی فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه را ضبط می کند و فایل های بسیار زیادی این مکالمات را روی کلاود یا فضای ابری به نام آژور متعلق به شرکت مایکروسافت ذخیره و با هوش مصنوعی ارائه شده این شرکت تحلیل و اطلاعات لازم را استخراج می کند. تعداد تلفن‌هایی که ذخیره می‌شوند به قدری زیاد است که در این تحقیق گفته شده 1,000,000 تماس تلفنی در ساعت است و گزارش مدعی شده گستردگی اطلاعاتی که ذخیره و کنترل می‌شوند با حجم اطلاعات نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا NSA برابر است. این حجم عظیم اطلاعات که بلافاصله همزمان با مکالمات تلفنی هدف ذخیره می‌شوند، احتیاج به فضای زیاد و امکانات فنی مناسب دارد که به گفته گاردین در آژور مایکروسافت ذخیره شده است. گاردین مدعی شده بعد از انتشار این گزارش در 15 مرداد امسال ارتش اسرائیل به سرعت اطلاعات را که روی سرورهای این کلاود که در کشور هلند واقع شدند خارج کرده و به فضای ابری در وبسایت آمازون منتقل کرده است. هنوز آمازون به این ادعای گاردین پاسخی نداده است. اما پس از یک ماه از انتشار این گزارش تحقیقی، حالا مایکروسافت میگوید امکان استفاده وزارت دفاع اسرائیل از فضای ابری آژور مایکروسافت را قطع کرده. همچنین امکانات هوش مصنوعی برای آنها ارائه نمی‌شود. براد اسمیت رئیس مایکروسافت در یک پست وبلاگی مایکروسافت گفت ما فناوری را برای تسهیل نظارت گسترده بر غیر نظامیان ارائه نمی‌دهیم. رئیس مایکروسافت به طور رسمی قطع فضای ابری و هوش مصنوعی مایکروسافت برای وزارت دفاع اسرائیل را تایید کرد، اما گفته این محدودیت خطری برای خدمات امنیتی مایکروسافت در اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. بررسی این گزارش تحقیقی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا وزارت دفاع اسرائیل از این شیوه ذخیره و تحلیل اطلاعات برای جاسوسی مکالمات تلفنی مقام‌های جمهوری اسلامی هم استفاده کرده است و اینکه آیا حکومت ایران از همین شیوه برای کنترل مکالمات شهروندان ایرانی استفاده نمی‌کند؟ سوالاتی که نیاز به پژوهشی دقیق دارد.
از شهریار سیامی می‌شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و به عنوان برنامه پایانی ساعت 14 بشنویم در مورد این که ورزش عضلاتمون رو قوی میکنه. اینو میدونیم، برای قلب و عروق مفیده، به حفظ تعادل بهتر بدن کمک میکنه، به سلامت مغز و 100 تا چیز دیگه هم میتونه کمک کنه. اما میدونستید که ورزش میتونه جلوی رشد بیماری های جدی مثل سرطان رو هم بگیره؟ نه؟ بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
در حالی که یکی از بزرگترین نگرانی‌ها بعد از شکست دادن سرطان این است که آیا این بیماری دوباره برمی‌گردد، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که با انجام ورزش منظم خطر بازگشت این بیماری بسیار کم می‌شود. در واقع ورزش نه فقط یک راه برای تناسب اندام است، بلکه یک سلاح قوی برای مبارزه با سرطان و جلوگیری از بازگشت آن محسوب می‌شود. اما چطور ورزش به کمک ما می‌آید؟ وقتی ورزش می‌کنیم و ضربان قلب ما بالا می‌رود، ماهیچه‌های ما موادی را آزاد می‌کنند که مستقیماً به جنگ سلول‌های سرطانی می‌روند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان از آن دارد که حتی با یک جلسه ورزش با تحرک بالا، این مواد در خون افزایش می‌یابند و رشد سلول‌های سرطانی را در محیط آزمایشگاهی متوقف می‌کنند. به زبان ساده، هر بار که ضربان قلبمان بالا می رود و عرق می کنیم، در واقع یک سپر دفاعی طبیعی را در درون بدنمان فعال می کنیم که بر سلولهای سرطانی تأثیر سرکوب کننده دارد. البته تأثیر ورزش فقط به آزمایشگاه محدود نمی شود. در یک تحقیق بزرگ که بر روی بیماران مبتلا به سرطان روده صورت گرفت، نشان داده شد که کسانی که به طور منظم ورزش می‌کردند، تا یک سوم کمتر با بازگشت بیماری روبرو شدند. نتایج این آزمایش نشان می‌داد که حتی میزان مرگ و میر در میان افرادی که به این بیماری مبتلا شده بودند به شکل چشمگیری پایین آمده است. البته این مسئله که چگونه ورزش کنیم هم مسئله بسیار مهمی است. کلید اصلی شدت و تداوم است. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری و حتی تمرین‌های قدرتی با وزنه می‌توانند بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد که ترکیب ورزش‌های هوازی با تمرین‌های مقاومتی عضلات انسان را قوی‌تر می‌کند و در عین حال حفاظت بیشتری در برابر سلول‌های سرطانی به وجود می‌آورد. مهمترین پیام این پژوهش‌ها روشن است. ورزش یک راهکار علمی و طبیعی برای افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی است. البته این توصیه پزشکان به اشخاصی که درگیر سرطان هستند هم مهم است که اگر به تازگی درمانتان تمام شده، باید شروعی آهسته و با مشورت پزشکتان داشته باشید.
از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. خبرها راست هر ساعت رو از دست ندید. وعده ما در ایستگاه 19 و خدا نگهدار تک تک شما.